سال گذشته چاپ شد. تایی همین موقع دوباره
چاپ شد.
مانه هم مسته خودشون دیگه.
نه
نه مسته خود چیزی مسته خود الفاظه. تحت همین اومد خطابات خانمی مجموعه درس خارجش چاپ کتابی هست. اون خوبه. بعد یکی هم آره مسته مام چاپ کرده، اونم گفتگو بشته با بعضی شاگرده ما مصاحبه کرده. تمام کنیم آره تو که همون مصاحبه با
مصاحبه یه چیزی دیگه
آره مصاحبه هست دیگه در میشه خیلی کمتر. ولی خب خوبیش اینه که چند نفره، یعنی احتمال یکی دو نفر میشه در نفر هشت نفر رو مثلا مصاحبه کرد. آی مومنه، آی گرامیه، آی سانعیه
اسمش چیه؟
همین خدا آف کنم چند تا مصاحبه بود آر جلده تو آب مخواستی نرسید خدا اونم میگیم اگه برسیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الذكر العزيز وخير عبد الله بن طلحة وعزم الله جلنا نشركم إن شاء الله. إن شاء الله كلام عرب قليل توسل و عزاداری که داشتیم برای بعلا بچه از هم به تذیرم و خوشون توفیق بدن که شبه اون چی کارا در این ایام کردن بتونیم خلاصه حفظش بکنیم. خاطرتون باشه بحثمون رسید به این اصول لفظیه. زیر اصول لفظیه خب اینجور مطرح شد که اگر شک بکنیم در برحال معنای موضوعله و معنای موضوعله با چند راه بالاخره میشه این معنای حقیقی رو تشخیص داد. بعد هم رفتیم سراغ شک در مراد جدی و گفتیم که خب بالاخره تو ناحیه مراد جدی برحال چی کار بایستی کرد که این بحث خلاصه اصول و اینها مطرح شد. یکی از بحثایی که تو اونا بود این بحث اصالت عدم اشتراک و اصالت عدم نقل و همسالی را بود که گفتیم همین را برمیگردن به یه سری اصول اصطلاحا عدمی و بعضی هم مثل مرحوم شیخ اینها رو جز خلاص اون اصول لفظیه اصلی و عموم اصول خلاص مطرح کرد. و همین مناسبت که اینجا بحث خلاص اصالت عدم اشتراک و اینا مطرح شد، مظفری بخشی رو باز کرد از این که به هر حال ما اصلا مشترک داریم یا نداریم، که حالا اگر گفتید اصالت با عدم اشتراک و با عدم نقله خب لفظ مشترک و لفظ منقول ما داریم یا نداریم که اشاره کردیم، گفتیم بعضی اینجا استدلال هایی دارن که گفتن ما مشترک یا خلاص منقول نمیتونیم داشته باشیم، مخصوصا توی زبان عربی و مخصوصا دوباره در خلاص قرآن و تو استعمالات خدا متعال. بعضی استدلال کردن به این که خلاصه ما نمیتونیم لفظ مشترک یا لفظ مترادف یا لفظ منقول مثلا داشته باشیم. خب مظفر جواب داد که دیگه خیلی مشکلی نیست، یعنی اولا که واقع شده و ما تو بالاخره همین ادبیات عرب و تو همین الفاظ قرآن ما به هر حال مشترک و مترادف و اینها داریم که به تعبیر آقای سبحانی عدل و دهید و امکان شی وقوع که خب همه جا یادتون باشه باش کار میکرد. مظفر هم خب میتونه به همین وقوع تمسک بکنه. ثانی هم که حالا اگر کسی هم تو وقوعش مثلا شک کرد خیلی معنا نداره که ما استدلال چی میگن عقلی بیاریم تو این باب که مثلا نمیشه مشترک لفظی یا نمیشه مترادف و اینا، بلکه نه با در واقع تاریخ تتبع لغت و اینها هم اگه کار کنیم میتونیم شاهدانی بیاریم به این که خلاص ما مشترک و مترادف خواهیم داشت، مخصوصا این که دیگه تو تاریخ در واقع جمع کردن لغات داریم که اینا فقط استعمالات اقوام و قبایل مختلف رو جمع می‌کردن، خود تو اقوام و قبایل مختلف که دیگه بحث بره، چون واژه متعدد میشه خود دیگه مشکلی نیست. یعنی یه معنای خاصی که هر دو قبیله نیاز داشتن واسه تفهیم تفاهمش، دو تا لفظ علاهده واسش بحث کردن، یا برعکس لفظ خاصی که مثلا توی دو تا قبیله به دو معنای جداگانه مثلا به کار می‌رفته، اینا باعث می‌شده که تو لغت عربی الان ما وقوع اشتراک و وقوع در واقع ترادف داشته باشیم. این با فرض اینکه واژه‌ها متعددن و ما فقط جمع کردیم توی در واقع لغت عربی لغات رو، خود دیگه اشتراک و ترادف خیلی معذوری نداره. کما اینکه حتی اگر واژه واحد بود هم باز خیلی مشکلی نداشتیم. چرا؟ چون گفتیم واژه واحد تمام در واقع لحاظش و چی میگن اون مواردی که حالا انتظار داره از وزن، صرفا انتقال معنا نیست. درسته انتقال معنا جز اغراض اصلی متکلم یا واژه، منتها خب بعضی جاها آره دیگه اون زیبایی های مثلا کلام، بحثایی مثلا عدم تکرار مثلا یک کلمه به صورت زیاد توی یه متن، همه اینا باعث میشه که ما مثلا الفاظ متعدد رو واسمون خلاصه چی میگم مناسب باشه که به کار ببریم. از این جهت حتی اگر واژه واحد بود هم خیلی باز مشکلی نداشت ما مشترک و خلاصه مترادف داشته باشیم. خب باز ذیل همین مناسبت که بحث اشتراک و ترادف و اینها رو مطرح کردن، یه بحث دیگه رو باز میکنن تحت این عنوان که آیا لفظ مشترک میتونه بیشتر از یک معنا به کار بره. پس ببینید مشترک در واقع دو تا مقام داره، یکی مقام وزنشه که ایموجی هم هست هست مشترک هست، یکی تو مقام خلاصه وزنش گفتیم بحث هست که بعضی قائل به عدم وزن الفاظ مشترک شده گفتیم، مثل مثلا فرمای مستقلی توی مقدمه از تحقیق که کلمات القرآن اونجا مفصل رفت دادن، همین ویژگی ها رو بردن که در کلام عرب خصوصا در قرآن ما ببینیم تونی مشترک داشته باشیم. میاد خوندید؟
نرد میکنه میگه مثلا اینکه میاد بعدش ذاتی و بعدش
بله دیگه،
یعنی با همین که میگه که از قبال مختلف جمع گردیم اینو میزنم.
آره آره
بعدش دیگه بقیهش میگن که مثلا از باب اشتراک معنوی میدونم از کلمات دیگه وارد شده.
این بحث خوبه، این بحث اشتراک معنوی برای اشتراک معنوی اشتراک لفظی چیه؟
این که مثل هم کلی و کلی و جزی کلی و مصداق هم منطقی دیگه
اشتراک معنوی؟
آره دیگه یک مفهوم جامعیه که همون که مصادیق مختلف داره یا لفظش میکنم
اشتراک معنوی اشتراک لفظی تعریفی دارید ازش؟ فرقاش بود شهیدید کجا خوندید این را؟ با اون منطقه
بود اون چیست؟
نه با اون منطقه هم هست اشتراک یه بار لفظیه یه بار معنوی اشتراک لفظی این رو همونی که همونی بحث میکنیم لفظ واحد لفظ واحد تعدد وزن داشته باشه بدون اینکه سبب حقوق مثلا برداشت لحاظ شده باشه و مناسبت دیگه معنا مثلا لحاظ شده باشه و میشه هم باشه یک دستی کرده این بس مشتری معنی هم چی؟ مزایی مختلف مختلف
مختلف
یه باید نیست خدا وقت هست
اصل واحدی بین
همشون اصل واحد دیگه همین چیه رو مستقیم خوب آقای جوانی اینجا یه اصطلاح دارن اشتراک لفظی و اشتراک معنوی رو تقسیم کنم به اندر عدیب روشد و اندر حکیم. این اگه خواستید وقت کردید مراجعه کنید اول تفسیر تسلیم اول سوره هم اونجایی که بسم الله الرحمن الرحیم رو تفسیر میکنن یه بحث دارن که بسم الله الرحمن الرحیم به هر سوره مشترک لفظیه یا مشترک معنیه. پسرش بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره که به کار میره همین دعوایی که دیتو فقه هم هست که بسم الله الرحمن الرحیم ها جزء سوره تو هر سوره یه معنای خاص داره یا نه جزء هر سوره جزء سوره نیست. اکثر اهل سنت اعتقاد دارن که جزء سوره ها نیست. البته تو بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد نزاعی نیست، تا بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد قطعا جزء سوره حمد، حالا به عذر ها قطعا جزء قرآن، حالا اونم باز اینکه جزء سوره حمد هست یا نه توش دعواست، ولی قطعا جزء قرآن هست. منتها بسم الله الرحمن الرحیم های دیگه تو سوره بعدی محل بحثه که اصلا جزء قرآن هست یا جزء قرآن نیست. اگه جزء قرآن هست، حالا جزء همین سوره ایه که داری منو شروعش میکنی یا اینکه نه جزء این سوره هست. اکثر اهل سنت ها گفتن که آره جزء سوره نیست. از فقهای شیعه بعضی قائل هم مثل مقام اعظم رهبری، مقام رهبری معتقدن که بسم الله الرحمن الرحیم سوره جزء سوره نیست و اینا فقط برای شروع سور تبرکن بسم الله ها می اومده، مثل بسم الله هایی که جزء مستحبه که جزء شروع کارها مثلا با بسم الله شروع کنید، اینا هم همینطور. بخاطر همین هم توی مثلا نماز آیاتشون با بسم الله نمیتونید رکوع برید، حتما باید یه آیه دیگه هم حتی جز آیه دیگه هم زمینه بشه بسم الله تو نماز آیات اونجا ها زمینه داره فقط. اما خب آیا جوادی خب با این بیان شروع کرده که بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره آیا مشترک لفظیه با سور دیگه است و اصلا اشتراکی در معنا ندارن، صرفا لفظ واحدی است که اونجا مثلا داره تکرار میشه، تو معانی مختلف هم داره تکرار میشه. مثلا از امام میگفتش که بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، این متعلق به اون قول بعدیش بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، و بعد تو همه اینا معانی فرق میکنه. این مثلا اینجوری نیست که مثلا ادبا بیاریم بگیم یه ابتدایی و اولش هست مثلا ابتدا و بسم الله الرحمن الرحیم بعد دیگه همه جا این ابتدا رو درست کنه کار. متوجه بشید امام گفتش که به اول آیه هر سوره متعلقه، رضا به حسب به همون آیه هم بازدی معنا بشه، اون آیه است که مشخص میکنه این با بای مثلا استعانت باشه یا بای مثلا سببیت باشه یا هر بای دیگه، متوجه به حسب اون متعلقش بازدی خلاص معنا بشه. برام جان
اون آیه
اونا هم همینجور دیگه، اونا به هم مقطعش دیگه، حالا معنای مقطع رو هر وقت فهمیدی معنای بسم الله شما هم موقع میفهم. همین اما میگه معنا دارن دیگه، اونا همون حروف مقطعن معنا دارن، تو معنا شما نمیدونی در اینجور نیست که معنا نداشته باشه. حالا به هر حال اونجا چون بحث رو مطرح میکنن این بحثش مثلا اون مهمه اشتراک لفظی و اشتراک معنوی، دو تا اصطلاح یعنی اشتراک لفظی و اشتراک معنوی خودشون مشترک لفظی اند حداقل بین این دو تا اصطلاح که عدید بحث به برجه سر وضع الفاظ که آیا وضع واحد دارن
ندارن به فلان این بحث ها
متحکیم برجه سر جامع معنایی اصلا کاری به وضع الفاظ نداره. حالا اگه خواستید اونجا بذارید تفسیر تصنیم به سال رحمان رحیم مراجعه کنید. حالا بر توی هم فعلا اندل عدیب داریم بحث میکنید و باید سر الفاظی و مشترک لفظی در عظیم یعنی اونجایی که لفظ واحد تعدد وضع داشته باشه بدون سمبولوه و وضع و بدون مناسبت بین معانی، اما اشتراک معنوی اونجاییه که نه لفظ ما یک بار وضع شده منطقه وضع شده برای یه معنای جامعی که میتونه معانی متکثری رو ضمن خودش داشته باشه. اشتراک معنوی پس لفظ واحد وضع واحد هم داره منتها برای یک روح معنا، یه معنای جامع که میتونه معانی متکثر رو ذیل خودش داشته باشه. این بحث بدی نیست که آقا ما بعضی چیزهایی که علی ظاهر مشترک لفظی میدونیم این در واقع اشتراک معنوی داره و اشتراک لفظی نداره. این فعل جمله بحث خوبی و بعضی از بزرگانی که مثلا ناظر به فقه و لغه بودن همین رو میخواستن اثبات کنن که آقا اون چیزهایی که ما به راحتی میگیم اینا مشترک لفظی هم و معانی متعدد دارن، این اینطوری نیست، در واقع اینا یه روح معنای جامعی دارن که اون روح معنای جامعه که در واقع موضوع له لفظ ماست و بعد حالا این استعمالهای متفاوت باعث شده که معانی مثلا تو ذهن ما متفاوت میشه که مثلا بعد لغت ما مثل مقایس و لغت تمام تلاششون همینه دیگه، مقایس اللغه
خب بیشتر کتاب فقه و لغه است تا صرفا لغت نامه. از این جهت خیلی تلاش دارن که آره دیگه اینا رو برگردونن به اصلای واحد، مثلا بگن آقا فلان ماده مثلا زاد و را و با مثلا یه اصل واحد داره، روح معناش هم مثلا همون معنای واحده، بعد دیگه همه مثلا موارد استعمال دیگهش به نوعی مجاز از اون مثلا روح معنا بوده یا مصادیق اون روح معنا بوده. این فعل جمله خوبه، منتها خب همونجا مقایس بنده خدا بعضی جاها باز خودش گفتاره دیگه، تو این ماده من نمیتونم اصل واحد پیدا کنم دیگه، تمام استعمالاتش مثلا برمیگرده به دو تا اصل یا برمیگرده به سه تا اصل. یعنی مثلا فقهی که مثل مثلا چیز ابو فارز اونم مثلا تونسته همه رو به اشتراک معنوی برگردونه دیگه، یعنی حداقل فعل جمله بعضی موارد رو اشتراک لفظیش رو پذیرفته. اما خب الان فعل جمله اشتراک معنوی که بحث بعدی نیست، رو بعضی از کلمات جواب میده. اما به هر حال گفتیم مشترک یه مقام وزنش بود که اون دعوای قبلی توش مطرحه که بعد مشترک داریم یا نداریم، و اگر داریم ریشش و بناشیش به کجا برمیگرده. مظفر منشأش رو هم به تعدد وزن و تعدد در واقع قبائل و اقوام و اینا که الفاظ رو وزن میکردن برگردون، هم به این بیان که حتی اگر واژ واحد هم باشه باز مشکلی نداره که ما لفظ مشترک رو داشته باشیم. گفتیم با این جهت که اغراض و لحاظ هر واژه صرفا انتقال معنا نیست، یه سری ویژگی‌ها تو خود لفظ هم واسه واژه موضوعیت داره، بخاطر این مشکل نداره حتی واژه واحد هم بتونه به شکل مشترک یا به شکل مترادف مثلا لفظ رو وضع کنه. اما بحث بعدیمون تو مقام خلاصه استعماله. تو مقام استعمال قدما فقط به این نکته در واقع اشاره میکردم که لفظ مشترک رو بدون قرینه نمیشه استعمال کرد، و توضیح هم میدادم که این قرینه ای هم که اینجا داریم میگیم اصطلاحا قرینه ای معین است. پس ما تو استعمال لفظ مشترک دعوایی نبوده، همه گفتن که لفظ مشترک رو میشه به کار بست، منتها همراه با قرینه معینه. به این شکل گفتیم وقتی لفظ مشترک به ذهن میاد تبادر اولیه رخ نمیده، به جهت اینکه اگر علم وزن داشته باشید، یعنی به همه وزن‌ها شما علم داشته باشید، تبادر اولیه تو ذهنتون نمیمونه و شما مردد میمونید بین سه چهار تا موضوع لایی که مثلا لفظ چه میدونم این یا لفظ مثلا عجوز و امثال اینا مثلا تو عربی داره، تو موضوع لها شما تردید داری، به جهت این میگن که ذهن شما تبادری به موضوع لها واحد پیدا نمیکنن، این قرینه معینه میاد اون تبادر شما رو حل میکنه، نشون میده که این لفظ مثلا در این معنای موضوع لها خاصش مثلا به کار نمیاد. نکته ای که هست اینه که خب حالا تو اینا بس دعوایی نیست که استعمال لفظ مشترک هم جایز نمونتا همراه با قرینه معین. دعوایی که اینجا اتفاق افتاده اینه که خب حالا ما تو استعمال واحد میتونیم در بیش از یک معنا به کار ببریم لفظ مشترک رو، این لفظ مشترک در مقام وزن میتونه متحمل چند معنا بشه، در مقام استعمال هم که خودتون یاد دادید که با قرینه معینه من میتونم لفظ مشترک رو در یکی از موضوع لهاش به کار ببرم. حالا سوال اینه که آیا لفظ مشترک میتونه در استعمال واحد تو بیشتر از یک معنا از معانی موضوع لهش به کار برین یا نه؟ ممکن شما بگید خب قرینه میخواد، میگید بله قطعا با قرینه بحث میکنیم دیگه، یعنی با وجود قرینه داریم دعوا میگیریم، که اگر قرینه ای باشه لفظ مشترک رو من میتونم توی استعمال واحد در بیشتر از یک معنا به کار ببرم. آقا به این مسئله که رسیدن اولا ذهنشون رفته به سمت اشتراک معنوی، گفتن که میشه، منتها با چه توضیحی؟ با این توضیح که نه در واقع لفظ تو معانی متعدد به کار نرفت، لفظ تو همون معنای واحد روح معنا به شکل اشتراک معنوی اونجا داره به کار میره، درست شد؟ بعد حالا شما این مصادیقش مختلف شدن دیگه با اون تفاوتاش مثلا شما دارید میفهمید. خب این در واقع استعمال فی اکثر نیست، اول گفتن استعمال فی اکثره درست هم هست، ولی بعد گفتن که در توضیحش که وقتی برگردوندنش به اشتراک معنوی می‌فهمیم که این استعمال در واقع استعمال در اکثر نیست دیگه، استعمال تو همون روح معناست، استعمال در همون اشتراک معنوی. لذا گفتن که نه مراد ما از استعمال فی اکثر که این نبود. خب اینه که ما میدونستیم که اگر اشتراک معنوی شد لفظ میشه تو روح معنا به کار بره، توی بحثا به قرائن هم مصادیق مختلفشون اون تفاوت های معنایش هم میشه به دست بیاد. دعوا اونجا نبود، دعوا اونجایی بود که نه واقعا ما تو اکثر از معنا، این اونجایی که به روح معنا بر نمیگرده به شکل اشتراک معنوی نمیشه توجیهش کرد، اونجا چطور؟ به اینجا که رسیدن باز یه توجیه دیگه ای مطرح کردن، گفتن خب ما بیاییم درسته که این اشتراک معنوی ندارن، اما دقت کنید اشتراک لفظی که دارن.
اشتراک لفظی تو صرف لفظ بود، چه ربطی داره به معنا؟ تمام دعوای ما توی معناست. میگم درستش میکنیم، به معنا هم ربطش میدیم. چطور؟ گفتم اشتراک لفظی این معنا رو هم درست میکنه. ببینید ما یو سم ما مثلا چی؟ اینا. ببینید اشتراک در لفظ صرف ما تو معنا هیچ اشتراکی نیست. فرض بگیرید تو معانی این مثلا شما یه معنا دارید به معنی طلا، یه معنا دارید به معنی نقره، یه معنا دارید به معنی مثلا چشم. فرض هم بگیرید که اینا روح معنا هم ندارن، یا ظاهره هم اینه که روح معنا ندارن، که بین طلا و چشم و نقره مثلا چه روح معنا، همون معنی جامع دیگه، اما اشتراک معنوی. یه معنای جامعی که میگه معنای موضوع اصلی و معنای جامع بوده، حالا با تفاوت‌های تو مصادیق مختلف داره به کار میده دیگه. درسته که میخوام بگیم نه این نه اشتراک معنوی هم بر نمیاد، الان طلا چش نقره واقعا معنای جامع مشترک هم نداره، فرض دیگه نور روح معنا هم نیست. خب حالا وقتی اینطور شد چی؟ اینجا اشتراک لفظی صرف کمک میکنه یا نه؟ اینا گفتن آره، همون اشتراک لفظی صرفش ما میتونیم یه جامعه درست بکنیم دوباره. جامعشون این میشه، ببینید اون چه که بهش عین اطلاق میشود اینو معنا گرفتن، و از این اشتراک لفظی یه اشتراک معنایی درست کردن که آقا هر آنچه که عرب بهش عین اطلاق میکنه اینو گرفتن روح معنا، اون اشتراک معنویه جامعه در واقع. بعد گفتن خب حالا عرب به طلا میگه عین، به چشم میگه عین، به نمره میگه عین، خداجه خواستن میگن که آره با این توضیح ما میتونیم استعمال در اکثر رو درست کنیم. خداجه با این توضیح میگن ما میتونیم استعمال در اکثر رو درست کنیم. مظفر جواب بده که اینم استعمال در اکثر نشد، یعنی اینم شد مثل همون بالایی. چطور؟ میگه شما معناتون بالاخره چی شد؟ معنا بالاخره طلا، چشم، نقره است یا معنا اینه؟ و اگه معنا اینه خب این دوباره استعمال در معنای واحد، یعنی بالاخره این الان در ما یستم ما اینم به کار رفت. الان ولی که مظفر میگه این مجازه، این که معنی حقیقی نیست، یعنی الان ما یستم ما اینن شده معنی موضوع لای شما خدایی چون شده، یا ما یستم ما اینن یه مجازه به صورت پسینی شما از معانی متکثری که لفظ واسش وضع شده اینو نتیجه گرفتی دارید به کارش بده. پس اون نفر باز زیر بار نمیره، میگه که اگر به روح معنای واقعی و اون اشتراک معنوی واقعی بخواید بحث رو برگردونی، خب مظفر میگه که این استعمال در معنای واحد، استعمال در اکثر است. اگر برش گردوندید به ما یوسم ما اینه، اولا این مجاز از بحث مشترک میره بیرون، ثانیا یعنی که باز دوباره معنای مجازی واحده، این شما از زید مثلا علم شخصی فلان جسه خاص رو قطع نکردید، میگید چی؟ زید یعنی ما یوسم ما به زید، که میگفتید قطع تنکیر میکنیم از علمیاتتونم همچین نگاه بکنم یقین بکنه که یادتون بکنه، شاید هم اشتباه یقین بکنه، ولی خب اون زید اگر یادتون باشه معنی علمیش که معنی معرفه بود، میگفتیم گاهی وقت ازش قصد تنکیر میکردیم دیگه. قصد تنکیر میکردیم یعنی چی کار میکردیم؟ یعنی میگفتیم هر کی اسمش زیده، متوجه؟ این هر کی اسمش زیده میشه این مایو سما به زید، تقریبا چی داشت؟ این مایو سما به زید دیگه اون معنای خلاص معرفه زید رو ازش میگیره، یه معنای دیگه داره در واقع در زید ایجاد میکنه، که زید اینجا معنی تعبیری که میگفتید اسمیتش قصد شده مثلا، نه اون معنای علمیتش شده. شبیه همین توجیه ما هستن، ما به زید رو اینا خواستن توی مشترک لفظی هم پیاده کنن، بعد بگن آره تو اشتراک لفظی ما میتونیم یه معنای جامعی به اسم ما هستن ما عیناً درست کنیم، از این راه اون استعمال در اکثر رو توجیه کنیم. مظفر میگه نه درست نشد، چون دوباره ما هستن ما عیناً شد یه معنا و دوباره لفظ در یک معنا داره به کار میره. اولا معناش هم مجازیه، ثانی از اونم که خب باز معنای واحده و معنای خلاصه کثیری دوباره نتونستی درست کنی. دیگه از بحث مشترک میره بیرون. ببین چون دعوای ما سر این بود که مشترکی که در مقام وضع تعدد وضع داره، حالا سوالمون این بود که در مقام استعمال میتونه در بیش از یکی از اون معانی موضوع لش به کار بره یا نه. مظفر میگه الان ما یستن ما عیناً قطعا موضوع له عین نیست، مجاز، لذا از اون بحث مشترک اومدید بیرون. تازه حالا باز باشه به شما بگه از مشترک اومدید بیرون، دعوا سر مشترک نبود که، دعوا سر استعمال در اکثر بود، حالا چه مشترک باشه چه مجاز باشه چه هرچی. مظفر میگه باشه پس یا تو باشه اولا این مجاز دیگه موضوع له اون لفظ مشترک نیست، ثانی هم که اگه بعد فرضاً گفتید فقط دعوای ما در استعمال در اکثره، خب این استعمال در اکثر نیست، این دوباره استعمال در همون معنای واحده. آره دیگه قرینه که پیش فرض گرفته هم، چون میگم قرینه تو همون استعمال اول در یک معنا قبول کردن که بدون قرینه لفظ مشترک رو نمیشه به کار بود، متوجه؟ پس قرینه رو قبول داره، تو قرینهش دعوایی نیست. حالا دعوایی که حتی با قرینه میشه لفظ مشترک رو در بیش از یک معنا خلاصه به کار ببریم یا نه. پس این دوتا راهکار که پیشنهاد دادن که یکیش رو برگردونیم به اون معنای در واقع اشتراک معنوی و یکیش هم برگردونیم به این معنای مایوسما، مظفر میگه این استعمال در معنای واحده، این دعوای استعمال فی اکثر نیست. پس این راهکارا رو بذارید کنار، حالا دعوا اینه که پس دیگه به اشتراک نمیخوایم برگردونیم، بگیم آقا عین با این که در واقع دوتا موضوع جدا جدا داره که نه ما یوسف ما به عین رو قصد کردیم، نه اون اشتراک معنوی در معانی عین رو قبول داریم، حالا عین در دو تا معنا میتونه به کار بره یا نه؟ اینجا بیا دعوا بگیریم. مظفر میگه چی؟ نمیتونه. چرا؟ با همین توضیح دیگه که اول اینا گرافیکی که پیشنهاد کردن هیچ کدوم تو محل بحث نیست، ثانیا که بالاخره هر لفظی به جهت یک الگوی وضعیه‌ای که با معنای موضوع خودش برقرار میکنه همزمان نمیتونه یه الگوی وضعیه دیگه با یک معنای دیگه رو داشته باشه، به جهت اینکه خلاصه لحاظ نه اون متکلم دیگه اصلا خوب میگه متن
میخونیم
بعد
از توش چند تا معنی
برداشت میکنیم. خب این الان نه از اون متکلم داره بحث میکنه، حالا سر مخاطبش هم بحث میکنیم ما، مشکلی نیست، ولی استعمال بیشتر از طرف متکلم داره نظارت میکنه که متکلم خاص میتونه لفظ مشترکی رو توی یک استعمال واحد تو چند تا معناش به کار ببره یا نه.
خب نزد مخاطب متکلم حالا دو تا زمان بحث کرده باشیم، حالا دو تا مخاطب اینو برداشت کرده باشه چند تا معنی ازش،
سر مخاطبش هم بحث میکنیم اشکال نداره، سر مخاطبش هم دوباره همین بحث پیش میاد دیگه، ولی فعلا میگم چون استعمال ایسا مستریش اینجا مقصوده، ایسا مستری استعمال کار متکلمه دیگه. حالا تمام بحث اینه که متکلم با اون توضیحاتی که قبلا گفتیم ها، یعنی دلالت تا به اراده جدی متکلم شده، متوجه؟ به قول شما هم قصد متکلم. حالا سوال اینه که آیا متکلم میتونه همزمان از یک لفظ دو تا معنای مقصود داشته باشه که بعد حالا بریم ببینیم مخاطب میتونه همین معنای مقصود رو درست کشف بکنه یا نه، چون تو بحث مخاطب که برید ممکنه درستی و غلطی تفسیرش پیش بیاد، متوجه؟ یعنی فهم مخاطب خیلی آزادتره نسبت به قصد متکلم و استعمال متکلم دیگه، کما اینکه اونجا هم اشکال نداره، اونجا هم بگیم که نداره. مثلا فرض میگیرید که چی میگن فهم من دقیقا مطابق شد با همون مراد جدی متکلم، دوباره همین دعوا اونجا تو فهم من هم پیش میاد، حالا بعد تو فهم خودم مجازم که به متکلم دو تا قصد نسبت بدم، دو تا قصد معنا توی استعمال واحد نسبت بدم یا نه. بذار تو مخاطبم مشکل نداره مطلبش، ولی بیشتر مشکل توی ناحیه متکلم هم کاره که لفظ واحد رو میتونه همزمان دو تا معنای مقصود ازش داشته باشه یا نه. مظفر میگه نه نمیشه. چرا؟ چون الگوی وضعیه که لفظ رو در واقع اختصاص داده به یک معنایی همزمان نمیتونه دو تا لحاظ، دو تا در واقع معنا رو بتونه منتقل کنه. تشبیه میکنن، تشبیه میکنن این معنای لفظ رو به صورت در مرآت، که وقتی مرآت آینه خاصی فقط یه میزان از لفظ رو میتونه، یک میزان از در واقع چیزی که مقابلشه رو میتونه نشون بده، همزمان دیگه نمیتونه یه چیز مقابل دیگش رو نشون بده، مگر اینکه شما چیکار کنید؟ جهت رو تغییر بدید، زاویه نگاهتون رو تغییر بدید. خب این تغییر دادن و جهت رو تغییر دادن یعنی به قول مظفر تکثر استعمال، دیگه استعمال واحد نیست. یعنی همین که شما جهت و زاویه مثلا آینه رو تکون میدید یا نه آینه ثابت، نگاه خودتون رو تغییر میدید، مثلا از این برداشت باید راه که داره میرید از اون ور نگاه میکنید، باید الان آینه یه چیز دیگر رو نشون میده، درست؟ ولی این که بالاخره جهتش رو تغییر کرد یا جهت آینه وقتی تغییر کرد، دقیقا دیگه یه لحاظ جدیده، به قول مظفر یه استعمال جدیده. تو لفظ هم دقیقا همین که لفظ وقتی یه قصد معنا روش سوار میشه، از اون جهتی که این قصد معنا رو این لفظ سوار شده، دیگه نمیتونه معنای دیگه ای رو حکایتگری کنه و نشون بده تا اینکه شما قصدتون رو تغییر بدید. خب مظفر میگه وقتی همین که قصدتون رو تغییر دادید، یعنی که استعمال جدیدی رخ داده دیگه، لذا استعمال واحد نمیتونه خلاصه اون معانی متکثر رو آنما خلاصه داشته باشه.
استعمال تغییر
میده؟ نه دیگه، همون قصد دیگه، چون مظفر از روز اول دل از تابع اراده دونسته با قصد داره کار میکنه، اینجا با همون قصد لفظ دارن کار میکنن.
خلاف باید اقلایی
اینجا
محتمل
نمیکنه؟ چی رو؟
خلاف باید
اقلایی اون هم هست، اون هم حالا اشاره میشه، اون معید اشاره شده شد. حالا بخونیم عبارتشون رو ببینیم. فهمان که استعمال لفظ بی اکثره من معنا، ولا شک فی جواز استعمال لفظ مشترک بی احد معانی به معونت القرینت المعین. خب شکی نیست ما که قبول کردیم تو عربی یا تو هر زبان دیگه ما لفظ مشترک رو داریم، حالا سوال اینه که این لفظ مشترک استعمالش به چه شکل میشه. مظفر میگه خب شکی نیست که لفظ مشترک رو میشه در یکی از معانیش به کار برد، منتها خب نکته ای که بلاغیون و مناطقه و اینا توضیح دادن و توضیح خوبی هم هست اینه که حتما باید با قرینه همراه باشه، چون مخاطب بنده خدا بفهمه که خلاصه شما از این لفظ مشترک چی اراده کرد. پس شکی نیست در این که استعمال لفظ مشترک در یکی از معانیش اونم به کمک قرینه یا معینه جایز، و علا تقدیر عدم القرینه، حالا اگر متکلمی قرینه به کار نبرد یا اون بنده خدا قرینه به کار برد، من مخاطب حواسم به قرینه نبود یا قرینه اصلا به دست من مخاطب نرسید، مثلا حالت شفاهیش تبدیل شد به حالت نوشتاری و تو حالت نوشتاری بعضی زبانشناسا گفتن که 70% قرائت میپره، وقتی 70% قرائت پرید خب این قرینه معینه بالاخره پرید، به هر دلیلی دیگه به دست من اون قرینه نیفتاد، اون وقت چطور میشه؟ میگه ایچی دیگه، و الان تقدیر عدم القرینه یکون لفظ مجملن، لفظ میشه مجمل و شما نمیتونید دیگه به قصد متکلم نسبت بدید. یکون لفظ مجملن لا دلالت علا احد معانی، دلالت هم دقت کنید، دلالت تصوریه داره ها، دلالت تصدیقیه و حل بحثه، این دلالتی که نسبت بدید به قصد متکلم. پس دلالتی هم بر نیکه میشه دلالت تصوریه دیگه، همین دارم میگم دلالت تصوریه داره، پس اینه که متکلم نمیتونه نسبت بده، نمیتونه بگه متکلم خودی که اراده کرد
از مقام مخاطب
دلالت
نمیخواد مخاطب مقام تکلم
رو تبدیل بزنه، میشه مشکل نداره، دو تا مقامه ولی بالاخره تاثیر در هم دیگه دارن، یعنی بالاخره متکلم داره میگه که مخاطب بفهمه، مخاطبم داره گوش میده که قصد متکلم رو بفهمه، این درسته، قشنگ تاثیر داره، دو تا مقامه میفهمم، اما اون تاثیراش هم داشته باشه دیگه،
از این مقام
نسبتاشو باید دید دیگه، نسبتاشو باید دید. حالا اون زفر اینجا تو قصد جدی متکلم داره نسبت سنجی میکنه، هم متکلم براش مهمه که من مراد خودم رو بتونم منتقل کنم، هم مخاطب واسش مهمه که مراد متکلم رو کشف بکنه. ببین تو این کشف اراده
خب امکان فروش رو میگم با این با این با این استدلال نمیشه دلال درست کرد.
کدوم استدلال؟ فعلا که داره میگه آره معنی واقعا واقعا معین هستی. خب
میگه فضای مخاطب اگه مخاطب نمیتونه بفهمه، چون مخاطب نمیتونه بفهمه
میشه مجمل دیگه. تو دلالت میگه تو دلالت از طرف اون تکل مخاطب دیگه. معنی
نه
اون رو
مشخص میشه که
متکلم
همه
معانیش رو بس کرده. همه رو قصد کرده. همه رو میگه محاله. همه رو نمیتونه قصد بکنه. حالا بریم جلو. پس بالاخره فعلا تو ناحیه دلالت مجمل میمونه دیگه، برای شما مجمل. که من نمیتونم بگم یکی از اون معانی رو مثلا به یه واحد مثلا مقصود متکلم بود یا مراد متکلم بود. پس باید حتما قرینه معینه باشه. کمال باشه شبهه فی جواز استعماله فی مجموع معانی. میگه اشکالی هم نداره. شبهه‌ای هم نیست. که آقا لفظ مشترک رو میشه در مجموع معانیش به کار برد. اما به ما هو و مجموع المعانی ها. یعنی چی؟ یعنی تک تک دیگه اراده نکنید. سرجم همش با هم. همش با هم دیگه بشه معنای مثلا چی میگن لفظ مشترک ما. با این توضیح که غایت الامر یکون حاضر استعمال مجازن. با این توضیح که نهایتا این استعمال در مجموع به ما هو و مجموع میشه مجاز. چون مجموع به ما هو و مجموع واقعا موضوع له این لفظ مشترک رو ما نیست. موضوع لها همون تک تک معانی هست. متا اشکال نداره شما لفظ عین رو بگی آره همه اونایی که بهشون میگن عین، هرچی تو عربش عین اطلاق میشه مجموع با مجموع رو بکنیم معنای لفظ عین اشکال نداره. متا این استعمال میشه استعمال مجازی و دوباره خودشم یحتاج الی قرینه، به قرینه نیاز داره، قرینه صارفه میخواد، یعنی علاوه بر قرائن معینه و اینا قرینه صارفه نیاز داره. لعنه استعمال و لفظ فی غیر ما وزله، چون استعمال لفظ در غیر موضوع لهش. این هم باز مشکلی نداره. و انما وقع البحث و الخلاف، بحث و اختلاف اونجاییه که در واقع آیا جایز ما اراده کنیم اکثر من معنن واحد من المشترک استعمال واحد، توی استعمال واحدی از لفظ مشترک بیشتر از یه معناش اراده کنیم، این جایزه یا نه؟ الا ان یکون کل من المعانی مرادا من اللفظ. دقت کنید، من دولت تصوری بحث نمی کنم، بحث هم دولت تصدیقی است. الا ان یکون کل من المعانی مرادا من اللفظ الاهده، هر کدوم از این معانی اراده بشه از لفظ، از طرف متکلم اراده بشه، اونم الاهده جدا جدا، نه مجموع به ما هو و مجموع. و که ان لفظ قد جعل للدلالت علیه وحده، گویا که لفظ قربت شده برای دلالت فقط به این معنا. حالا تو این فصل که لفظ وضع شده فقط برای دلالت به این معنا، حالا من میخوام بگم همزمان نه، وضع شده برای دلالت فقط به یه معنای دیگه، فقطش هم بیارید این اون مجموع نشه تا آخر. خب اینجا میگه اختلاف دیگه. ولی العلماء فی ذلک اقوال و تفصیلات کثیره، علما اقوال و تفصیل های زیادی دارن. لا یهمنا الان التعرض لها، حالا خیلی اهمیت نداره ما این تفصیلات مختلف رو بیایم بحث بکنیم، فقط نظر مختار خودمون رو می‌دیم که و ان من حق عندنا عدم و جواز مثل هذا الاستعمال. حق در نزد ما اینه که امثال این استعمال جایز نیست. تفصیلا مثلا یکیش تو معانی حرفی است، بعضی گفتن تو معانی اسمیه نمیشه، ولی تو معانی حرفیه اشکال نداره استعمال در اکثر مثلا جایز است. بعضی دقیقا برعکس گفتن، گفتن تو معانی اسمیه مشکل نداره ولی تو معانی حرفیه گیر داره. این شاید دعوا اختلاف بیاد. خب حالا چرا پس جایز نیست؟ دقت کنید، الدلیل ان استعمال ای لفظ فی معنا انما هو به معنا ایجاد ذلک المعنا به لفظ. یادتونه تو منطق کلی من خدا زور زد اون چهار تا وجود رو درست کنه، که آقا وجود خارجی داریم، وجود ذهنی داریم، وجود لفظی و وجود کتبی. بعد اونجا توضیح داد که آقا وجود کتبی وجود للفظ، وجود لفظی وجود للمعنا، و وجود معنا وجود خارجی رو داره حکایت کرد. حالا که خلاصه اینطور شد، مظفر این نتیجه از کل اون بحثاش دیگه که آقا استعمال هر لفظ یعنی چی؟ استعمال لفظ میگه به معنای ایجاد اون معناست، به معنا ایجاد ذلک المعنا. استعمال یعنی ایجاد معنا به وسیله لفظ، ایجاد معنا به وسیله لفظ. متعال لیکن لا به وجوده الحقیقی،
نه به وجود حقیقیش، یعنی من معنا رو نمیخوام تکوینا ایجاد بکنم، نه، بل به وجود هل جعلی تنزیلی، بلکه میخوام با وجود وضعی تنزیلی و جعلیش اون معنا رو تو ذهن شما ایجاد بکنم. لعنه وجود لفظ وجود و للمعنا تنزیلن، چون وجود لفظ در واقع تنزیلی از وجود معناست، اعتباری از وجود معناست. فهو وجود واحد ینسب الى اللفظ حقیقتا اولا و بالذات و الى المعنا تنزیلا ثانیا و بالعرض. پس در واقع من اینجا یه وجود دارم، این وجوده رو یک بار به لفظ نسبت میدم، میگم لفظ موجوده. خب وقتی این لفظ که وقتی تو استعمال به وجود اومد، این لفظی که تو استعمال به وجود اومد حقیقتا لفظ به وجود اومد، متوجه شد؟ اما به واسطه به وجود آمدن این لفظ ثانیاً و بالعرض در واقع معنا به وجود اومده، متوجه؟ پس من تو استعمال لفظ دارم میسازم، لفظ دارم به وجود میارم، اما ایجاد لفظ تنزیلاً همون ایجاد معناست، بالعرض همون ایجاد معناست. پس ببینید فهمه وجود واحد تو استعمال من یه وجود دارم، منتها این وجود واحد یونسب و اللفظ حقیقتا اولا و به ذات، این وجوده به لفظ حقیقتا و اولا و به ذات نسبت داده میشه که آقا من متکلم لفظ به وجود آوردم، منتها همزمان و اللمعنا تنزیلا ثانیا و بالعرض. همزمان میتونم بگم که من معنا رو هم ایجاد کردم ثانیا و بالعرض. پس فاذا اوجد المتکلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى فكأنما أوجد المعنى وألقاه بنفسه إلى المخاطر. پس وقتی متکلم لفظ رو داره به خاطر استعمال شدنش در یک معنایی به کار میبره، کأنک داره معنا رو ایجاد میکنه و گویا که خود معنا رو داره در به مخاطب القا میکنه. فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع آلتا و طریقا للمعنى. پس لفظ هم از طرف متکلم، بلکه از نترس حتی از طرف سامع، یه آلت، یه طریق برای به وجود آمدن معناست. پس لفظ اینجا فی غیره داره دیده میشه، در واقع فانی در معنا داره دیده میشه و فانی فی و تبع للحاظ تابع معنا داره دیده میشه. و المنخوض بالاصاله و الاستقلال هو المعنا نفسه، اونی که اصالت داره و ملحوظ مستقل ماست اون معناست. لفظ فانی در معنا لحاظ شده، آلت برای معنا لحاظ شده، لفظ وجودش فی نفسه نیست. خب و هذا نظیر صورت المرآه، عین تصویری که در آینه است. فإن الصورة موجودة به وجود المرآه، صورت به وجود آینه موجوده. و الوجود الحقیقی للمرآه، وجود حقیقی هم واقعا مال آینه است. و هذا الوجود نفسه ینسب الى الصوره ثانیا و بالعرض. اما همین وجود آینه رو شما به اون تصویرم نسبت میدید، میگید تصویر هم وجود داره، علاوه بر آینه تصویرم وجود داره، منتها این وجود تصویر دیگه ثانیا و بالعرض دیگه، فقط آینه است که اصالت داره. فاذا نظر الناظر الى الصوره، پس وقتی ناظری به تصویر خودش تو آینه داره نگاه میکنه، فانما ينظر اليها به طریق المرآه، این بنده خدا واقعا داره صورت رو نگاه میکنه، متوجه؟ متوجه؟ خب صورتی نیست، آینه است دیگه فقط. پس فانما ينظر اليها، این ناظر داره صورت رو نگاه میکنه، متوجه به طریق المرآه به وسیله آینه، به نظره واحده، با یه نگاه هم هست، دو تا نگاه هم نیست، یه نگاه واحد، به نظره واحده که آره به این نظره واحده در واقع یه لصوره بالاستقلال، این بند خدا داره تصویر خودش رو نگاه میکنه، بالاستقلال و الاصاله، فقط خودش واسه خودش موضوعیت داره، اما چیکار کنه دیگه، چون وسیله و طریق و آلتش آینه است. و للمرآت بالعالیت و تبع، به آینه هم نگاه میکنه. فتکون المرآت کلمت، میگه خب حالا اینجوری آینه شبیه لفظه، آینه ملحوظ تبعنه، همونطوری که لفظ ملحوظ تبعی بود، تبعن لحاظ صورت و فانیتون فیها، آینه
فانی در صورت فنا عنوان فن معنون این عنوان معنون اصطلاحی که توضیح شده بیم. خب وقتی این طور شد و شما حقیقت استعمال رو فهمیدید و علاهازا فلا یمکن استعمال و لفظ واحد الا فی معنن واحد، حالا که این فنا و مرآتیت و تاریخیت و عالیت و اینا رو توضیح شد خلاصه تو استعمال یاد گرفتیم، وقتی طور میشه دیگه استعمال لفظ واحد جایز نیست مگر در یه معنا. فان استعمال او فی معنیین مستقلن، پس استعمال لفظ در دو تا معنا خودش هم مستقلن و علاهده، یعنی تک تک نه مجموع به هما مجموع. بر یکون کلم من هما مراده من اللفظ، به این که هر کدوم جدا جدا مراد از لفظ باشه علاهده، کما اذا لم یکن الا نفسو، مثل اونجایی که فقط یه معنا داشت، یعنی اونجایی که لفظ فقط یک معنا داشت چجور استعمال پا میگرفت، این همون شما بخوای مشترک رو خلاصه به کار ببری، یستلزم لحاظ کل من هما بالاصاله، لازم میگیره که متکلم بالاصاله هر کدوم از اون معانی رو لحاظ بکنه. فلا بدم لحاظ لفظ فی آن واحد مرتین به طبع، و نتیجهش اینطور میشه که لفظ واحد در آن واحد چی بشه؟ فانی در دو چیز بشه. اون لفظه در آن واحد فانی در دو چیز بشه، طبعا برای دو چیز لحاظ بشه. و معنا ذالک اجتماع و لحاظن فی آن واحد علا ملحوظن واحد، و معناش این میشه که دو تا لحاظ، اونم دو تا فنا، دو تا لحاظ فنایی و مرآتی، دو تا فنا لحاظ بشه در یک ملحوظ واحد. ملحوظ واحد چیه؟ اعنی بهی اللفظ الفانی، اراده میکنم لفظی رو که فانی بود، فی کل من المعنی، فنا داشت در هر یک از دو تا معنا، و هو محال به ضروره، اینم که محاله. فان شیء الواحد لا یقبل الا وجودا واحدا فی نفس فی آن واحد، شیء واحد فقط یه وجود واحد میتونه در نفس داشته باشه، و اگر شما گفتید وجود نفس فنا در یک معنا داره، دیگه اون چیزی که فانی شده دیگه نمیشه یه لحاظ استقلالی دیگه بهش کرد و دیگه حالا فانی در یه چیز دیگه شد. و در اینجا دو تا لحاظ، اونم دو تا لحاظ این تیپی که فنا داره توش، خلاصه آره سخت میکنه کار، که شیء واحد نمیتونه وجود واحد داشته باشه در نفس در آن واحد. الا ترى انه لا يمكن ان يقع لك ان تنظر في مرآة واحده الى صورة تسع المرآة كلها و تنظر في نفس الوقت الى صورة اخرى تسعها ايضا ان هذا لمحال. میگه نمیبینید که شما نمیتونید توی آینه نگاه کنید بعد جمیع اون تصویری که تو آینه افتاده رو ببینید، این اون مرآة با همه اون صورتی که توش میتونه، یه حد آینه است دیگه، دقیقا حد آینه با همه اون در واقع چی میگن سعش همش رو تصویر پر کرد. خب حالا وقتی همه آینه رو تصویر پر کرد همزمان چجوری میتونه چی؟ یه تصویر پر شده دیگر هم مثلا نشون بده تو آن واحد؟ میگه نمیشه. پس لا یمکن ان یقع لک ان تنظر فی مرآة واحده الا صورت تسع المرآة کلها و تنظر فی نفس الوقت الى صورت اخرى تسعها ایضا، و تو همون وقت شما دوباره به همون آینه نگاه بکنید منتها یه صورت دیگه ای که اونم باز آینه کامل پر کرده اونم ببینی، مثلا میگه این محال. و کذالک از نظر فی لفظ الى معنی، میگه در واقع لفظ مشترک وقتی در کثیر بخواد به کار بره دقیقا همینطوره، که و کذالک از نظر فی لفظ الى معنی الا یکون کل من هما قد استعمل فیه لفظ مستقلا، به این شکل لفظ رو بگیم که آره هر کدومش جدا جدا و مستقل لفظ درش به کار رفته، اینم محاله. و لم یحک الا و حکایت نمیکنه اون لفظ مگر از اون معنا. نه یجوز لحاظ لفظ فانیا فی معنا فی استعمالا ثم لحاظه فانیا فی معنا آخر فی استعمالا ثم، بله این مشکل نداره، که بگیم ما در یک استعمال لفظ فانی در یه معناست و توی استعمال دیگه ای لفظ فانی در یه معنای دیگه است. مثل ما تنظر فی المرآت الا صورت تسوها ثم تنظر فی وقت آخر، توی وقت دیگه ای نگاه کنیم الا صورت اخرى تسوها. این چطور محال نیست؟ لفظ هم استعمال های متعددش در معانی متعدد محال نیست. و کذا یجوز لخاز و لفظی مجموع معنیان فاستعمال واحد، طبعا که بالا گفتیم مجموع ما با مجموع هم باز محال نیست، اشکال نداره و جایزه که لفظ رو برای یک معنای جامعی فی مجموع معنیان فاستعمال واحد ولو مجازن. درسته معنا مجاز میشه، اشکال نداره معنا مجاز میشه، ولی به هر حال اشکال نداره که ما اون معنای جامع رو چی میگن مستعمل و فی بگیریم. مثل ما تنظر و فلمر آت فیان واحد الا صورتین لشه این مجتمعه، مثلا این هم آینه است، دوباره این آینه رو دست بردارم، این هم آینه است که چون مثلا آینه بزرگیه خدرجه هر دوی ما رو نشون میده، یا ما دورتر وایستادیم هر دوی ما رو داره نشون میده، این اشکال نداره مجموع با مجموع رو آینه میتونه نشون بده، اما مجاز میشه دیگه، لفظ مجاز میشه. مثل ما تنظر و فی المرآت فی آن واحد الا صورته لشه این مجتمعن و فی الحقیقه انما استعملت اللفظ فی معنا واحد هو مجموع المعنی، در حقیقت لفظ در معنای واحدی به کار رفته که معنای واحدش مجموع دوتا معناست. و نظرت فی المرآت الا صورت واحده لمجموع الشیئن، کما که تو آینه ما در واقع یه صورت واحد داریم، متو صورت واحدی که دو نفر مثلا توش شراکتن حضور دارن. بعدم توضیح میده همین تنبیهش نکته خوبیه که آقا این بحثی هم که ما تو گفتیم درسته به بهانه مشترک گفتیم، منتها فقط تو مشترک نیست، همه جا هست، یعنی شما نمیتونید دوباره لفظ رو در دو تا معنا یکیش حقیقی یکیش مجازی به کار ببرید دیگه، حد وسط اونا هم میگیره دیگه، درسته بهانه مشترک مطرح شد، منتها آره دیگه حد وسط جوری که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، چه معنا حقیقی باشه چه معنای مجازی باشه چه معنای منقول باشه، معنایی که مثلا ترک شده و از بین رفته و محجوره یا نه معانی دیگه فرق نمیکنه، ولی هر جا شما کثرت در معنا داشته باشید این بس میتونه مطرح بشه و ما همونجا میگیم که محال. از تنبیهان الاول انه لا فرق فی عدم جواز الاستعمال فی المعنیین بین ان یکونا حقیقیین او مجازیین او مختلفن، فرق نمیکنه این معانی متکثر همشون حقیقی باشن یا همشون مجازی باشن یا بعضیشون مجازی باشن بعضیشون حقیقی باشن، فان المانع هو تعلق لخازه به ملحوظ واحد فی آن واحد، حد وسط ما این بود، چون تعلق دو تا لحاظ به ملحوظ واحد در آن واحد محاله دیگه، همه اینا اون تعدد لحاظها رو میخوان دیگه، موجودان فی الجمع، این حد وسط ما تو همه این حالات وجود داره، فلا یختص بالمشترک کمشتره، پس این بحث فقط مخصوص به مشترک لفظی در قبال مثلا حقیقت و مجاز و منقول و مرتجل و اینا نیست، همه اونا رو شامل میشن. دوبا میشم که دیگه الان زیاده بمونه، ولی خب تو همینجا مشکلی که الان این بیان داره اینه که چیه؟ بگید دیگه، مثل همیشه خلط حقیقت و اعتبار داره، با این توضیح که دوباره ما همون حکایتگریه داریم کار میکنیم، همون حکایتگریه که تو اقسام اربعه وز گفتیم امام اشکال میکنه که شما با حکایتگری چی کار داری؟ مگه فلسفه هست که از حکایتگری داری بحث میکنی؟ متوجه؟ اونجا صرف عالیت و صرف مثلا ابزار بودن برای تصور و امثال اینا کفایت، اینجا دقیقا همینجوره دیگه، یه استادی داشتیم من خدا خیلی استاد انصافا نابغه‌ای، یکی دو بارم ذکر خیر شده تو همین جلسه قبلنم بعضی با کارت ازش نمی کرد، بعد ایشون خب خیلی انصافا ذهن عجیب غریبی داشتن، واقعا مشتهد و خیلی جوال و خیلی انصافا ذهن پویایی داشتن، ولی خود سیستم نجفی بود دیگه، یعنی کاملا با این شاگردای آیه با خدای تبریزی و دیگه شاگرداشون و اینا معنوس بودن، از اون با شعبی و شاگرداش معنوس بودن، سیستم کاملا نجفی بسته شده بود تو ذهنشون، ولی خب خیلی ذهن پویایی داشتن، خیلی تلاش داشتن که در واقع یاد بگیرن، یعنی هر جا احساس می‌کردن مطلب نوعی هست حتما می‌رفتن. خب این بحث‌های قم و بعد خط حقیقت اعتبار اینا رو خب ما زیاد خرج می‌کردیم که کلاس دیگه این قاطی شلوغ چی شد کجا رفت و فلان ایشون میومد. خیلی جاها همراه میشد، یعنی میگفت راست میگید اینا مثلا مشکل داره، از حقیقت اعتبار داره و فلسفی شده و اینا رو قشنگ میومد. بعد اتفاقا این بحثو که مطرح شد همین بحثو داشتیم میخوندیم باشون، ما گفتیم خب آیسوفانی گیر میگفت هست یادتونه دیگه شد تو علمجاز خوندید شعرش هم من خدا به ساز از بزد اونها عدل و دلیل بلاکار شعر بوقو بوقوش هم بیا این شعر هم تفسیر کن میدیم چی کار بکنیم. خب ایشون میگفتش که آره نمیدونن، قد قشنگی ذهن نجف اونجا خودشو نشون میداد و مثال آیسوفانی جلوش بود میخون میگفت راست میگه متوجه شد. از این برام حد وسط مظفر رو میگفت میگفت اینم راست متوجه شد. یعنی واقعا نمیتونست جمع بکنه که خب این لحاظ فانی و فنا و امثال اینا خب بسته خوبیه، لفظا واقعا این مدلیه دیگه، این هم آینه هست و هی قشنگ این تصویر تو ذهنشون از سیستم نجف پر شده بود متوجه. از اون برام مثال رو میذاشتیم جانشون میگفت خب اینم راست میگه، یعنی نمیشه کاریش کرد متوجه. بعد واقعا میموندا، یعنی واقعا نمیتونست بره جلو دیگه، کامل دیگه ایست میداد به ذهنش اینجور جا چون سیستم نمیتونست بگه که میشه. از اون برای خب عبارت های سبحانی بود خوش شده اونجا قشنگ خودش رو این ذهن نجف نشون میداد. حالا اینجا باز اون بیان های سبحانی هم نگاهی بکنید، هرچند بیان های سبحانی هم کافی نیست دا. یعنی به صرف این که ما اونجا فقط توضیح دادیم به اون استاد بزرگوارمون که عدل به دلیل علای خامشه وقوع که نشد دلیل مدلی، خب الان مظفر همون شعر رو ببین قشنگ واسه توجیه میکنه، ده مدل میتونه توجیه کنه مدلی، چون بحث اینه که سیستمی درستش کنی، سیستمی درست شدنش همون بیان از امام میشه که آره اینا خلاص قطع حقیقت اعتبار دارند و حد وسط عرف و حقوق الله غیر از این است. حتی اگر شما عرفن هم بگید که استعمال لفظ در اکثر نداریم، یه نوع استدلال دیگه است غیر از این استدلال فنا و آینه و واینه و امثالی رو فصل لگه خواهد
به خاطر این میبره سر لحاظ که اون مجاز میاد، یعنی بحث فنا رو میذاره دیگه کنار، به خاطر اینکه مجاز میاد به خاطر هم حد وسط لحاظ میاره دیگه، چون اول با فنا داش کار میکرد
الان هم فنا میتونه شو مجاز هم کار کنه. ببین فنا تو استعمال ها، فنا تو وزن نیست، فنا تو استعمال، یعنی استعمالی که شما لفظ رو ببینید ایجاد و لفظ ایجاد و للمعناست ببین این تیکش حالا این دیگه فرق میکنه معنا مجازی رو چیه. این سوال بیرفتیم
تو نفاس کنید کتاب